کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 67.
بسم الله الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
ترجمه آیه
۱۳۳ و به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنایش به وسعت آسمان ها و زمین است بشتابید، بهشتی که برای پرهیزکاران آماده شده است.
تفسیر آیه
اسباب مغفرت الهی. در این آیه خداوند مؤمنان را امر نموده است که به سوی مغفرت وی شتاب نمایند. روشن است که مقصود از شتاب نمودن به مغفرت الهی شتاب به سوی اسباب آن است که در ادامه آیه بیان شده است. اسباب مغفرت خداوند همان تقواست که مصادیق مهم آن در آیات بعدی ذکر شده است. نکته دیگر این که در این آیه خداوند وسعت بهشت را به اندازه آسمان‌ها و زمین معرفی کرده است. روشن است که مراد از این مقایسه تعیین اندازه دقیق بهشت نیست، چرا که بهشت اساساً در نظام مادی کنونی نمی‌گنجد که بخواهد با دنیا و مانند آن مقایسه شود، بلکه مراد از این تشبیه تذکر این نکته است که برای رسیدن به بهشت هیچ گونه محدودیتی در زمین و آسمان وجود ندارد. آیا بهشت و دوزخ همکنون وجود دارند؟ ممکن است با خواندن این آیه این سوال به ذهن خطور کند که آیا بهشت و دوزخ همکنون آفریده شده و وجود خارجی دارند؟ یا بعداً در پرتو اعمال مردم ایجاد می شوند. و نیز با توجه به این که قرآن می فرماید وسعت بهشت به اندازه آسمان ها و زمین است، بهشت در کجا قرار دارد؟ در پاسخ به این پرسش و با توجه به آیات و روایات، اکثر دانشمندان اسلامی برانند که بهشت و دوزخ همکنون وجود دارند و در درون و باطن این جهان هستند. ما این آسمان و زمین و کرات گوناگون را با چشم خود می‌بینیم. اما عوالمی را که در درون این جهان قرار دارند نمی‌بینیم و اگر دید و درک دیگری داشتیم همکنون می‌توانستیم آنها را ببینیم. مانند بسیاری از امواج که با حواس پنجگانه درک شدنی نیستند، اما با گیرنده های مخصوص به خوبی درک می شوند. آیه 48 سوره ابراهیم نیز مؤید این معناست. بعضی نیز در پاسخ این سوال گفتند که عالم آخرت و بهشت و دوزخ بر این عالم احاطه دارند و این جهان در بطن آن عالم قرار دارد و درست مثل جنینی که از عالم محیط بر خود بیخبر است، ما نیز از عالم محیط بر خود بیخبریم و از آن رو که انسان چیزی وسیع تر از آسمان و زمین نمی شناسد تا مقیاس سنجش قرار داده شود، قرآن وسعت و عظمت بهشت را به پهنه آسمان و زمین تشبیه کرده است. همانطور که اگر می‌خواستیم با کودکی سخن بگوییم که در رحم مادر قرار دارد، می‌بایست با منطقی صحبت می‌کردیم که برای او در آن محیط قابل درک باشد.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
ترجمه آیه
آیه 134. آنان که در گشایش و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطاهای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد.
تفسیر آیه
نشانه های پرهیزکاران. در این آیه و آیه بعد 5 نشانه برای پرهیزکاران ذکر شده است. 1. انفاق در تنگ دستی و بینیازی. 2. فرو بردن خشم و غضب. 3. بخشش اشتباهات دیگران. 4. طلب آمرزش از خدا در هنگام بروز گناه. 5. عدم اصرار بر گناه. نمونه بارز عمل به این آیه. در روایت آمده است یکی از کنیزان امام سجاد علیه السلام هنگامی که برای آن حضرت آب می ریخت تا دست خیش را بشوید، ظرف آب از دستش افتاد و آب بر آن حضرت ریخته شد. امام روی مبارک خیش را به سوی کنیز بلند نمود. کنیز گفت: خدا می فرماید والکاظمین الغیظ، پرهیزگاران خشم خود را فرو می خورند. امام فرمود: خشم خودم را فرو خوردم. کنیز ادامه داد: والعافین عن الناس، و مردم را می بخشند. امام نیز فرمود: خداوند تو را ببخشاید. کنیز همچنان ادامه داد: والله يحب المحسنين، و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. امام فرمود: برو، تو به خاطر خدا آزاد هستی.
پیام آیه
الکاظمین الغیظ. متقین محکوم غرایز نیستند، آنان حاکم و مالک خیشتنند. امام سجاد علیه السلام فرمود: پسندیده تر از جرعه خشمی که فرو برده تا از دیگران انتقام نگیرم، جرعه ای را ننوشیده ام. والعافین عن الناس. در عفو خطاکار ایمان او شرط نیست.
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
ترجمه آیه
آیه 135. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند.
تفسیر آیه
شأن نزول. مردی به نام بهلول نباش، یعنی کسی که قبرها را نبش می کرد و کفن مردگان را می دزدید، در یکی از این دزدی‌هایش قبر دختری از انصار را نبش کرده و پس از ربودن کفن با وی زنا کرد. آنگاه پشیمان شد و با حالت رقتبار نزد رسول خدا آمد و جریان را به عرض آن حضرت رسانید. ولی رسول خدا وی را از محضر خیش طرد نمود. این حرکت پیامبر صلی الله علیه و آله آتش ندامت را در وی شعله ورتر ساخت تا جایی که او از مردم کناره گرفت و روز و شب در کوههای مدینه به عبادت و مناجات پرداخت تا آنکه خدای تعالی توبه اش را قبول نموده و این آیات را درباره وی نازل نمود. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند همچون بهلول باید گناه را جبران نمود. توطئه شیطان. امام صادق علیه السلام فرمودند وقتی این آیه نازل شد ابلیس همه یاران خود را جمع کرد و چاره‌جویی نمود. شیاطین پیشنهاداتی دادند که پذیرفته نشد. وسواس خناس که یکی از شیاطین کهنه‌کار است گفت من چاره می کنم. گفتند چگونه؟ گفت به آنها وعده می دهم و به آرزوها گرفتارشان می کنم تا دچار گناه شوند و وقتی گرفتار شدند استغفار را از یاد آنها می برم.
پیام آیه
ذکر الله فاستغفروا. یاد خدا رمز توبه است. ولم یصروا علی ما فعلوا. اصرار و پافشاری بر گناه با استغفار و طلب آمرزش از خدا به کلی منافات دارد. از امام صادق علیه السلام نقل شده است کسی که بر گناه پافشاری کند و در این حال استغفار کند همانند کسی است که خودش را مسخره کرده است. و من یغفر الذنوب الا الله اولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الانهار. نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو که مستحق کرامت گناهکارانند. حافظ.
اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
ترجمه آیه.
آیه 136. پاداش آنان آمرزشی است از سوی پروردگارشان و بهشت هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است، در آن جاودانند و پاداش عمل کنندگان نیکوست.
پیام آیه.
نعم اجر العاملین. بهشت را به بها می دهند نه به بهانه.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
ترجمه آیه.
آیه 137. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود.
پیام آیه.
فسیرو فنظرو. جهانگردی هدفدار و بازدید توأم با اندیشه بهترین کلاس برای تربیت انسان هاست.
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
ترجمه آیه.
آیه 138. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است.
پیام آیه.
بیان للناس. قرآن قابل فهم برای همه مردم در هر عصری است. و هدى و موعظه للمتقین. تقوا زمین ساز بهره‌وری بهتر از قرآن است.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين.
ترجمه آیه،
آیه 139: و در انجام فرمانهای حق و در جهاد با دشمن سستی نکنید و از پیشامدها و حوادث و سختی هایی که به شما می رسد اندوهگین مشوید، که شما اگر مؤمن باشید برترید.
پیام آیه:
و انتم الاعلون. رهبر باید روحیه ها را تقویت کند. و انتم الاعلون این کنتم مؤمنین. در سایه ایمان می توان بر همه جهان غالب شد.
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
ترجمه آیه،
آیه 140: اگر در جنگ احد به شما آسیب و جراحتی رسید، آن گروه را نیز در جنگ بدر آسیب و جراحتی مانند آن رسید، و ما این روزهای پیروزی و ناکامی را به عنوان امتحان در میان مردم می‌گردانیم تا عبرت گیرند، و خدا کسانی را که از روی حقیقت و خلوص ایمان آورده اند مشخص کند، و از میان شما گواهانی نسبت به پیروزی ها که نتیجه طاعت و تقواست و شکست ها که محصول نافرمانی و بیتقوایی است بگیرد، و خدا ستمکاران را که با سستی و بیتقوایی بر خود ستم می کنند دوست ندارد.
تفسیر آیه،
سخنی کوتاه درباره علم خدا. اگرچه حقیقت علم خداوند نیز چون صفات و ذات وی برای ما روشن نیست، ولی می دانیم که حقیقت علم در خداوند همانند انسانها نیست، یعنی به گونه ای نیست که صورتی از معلومات در ذات وی نقش بندد، بلکه موجودات به نفس وجودشان معلوم خدا هستند، به این معنا که میان وجود چیزی و علم خداوند به آن هیچ واسطه ای وجود ندارد. لازمه این سخن آن است که اراده خداوند به دانستن چیزی به معنای تحقق یافتن و موجود شدن آن است. بنابراین مفاد عبارت لیعلم الله الذین آمنوا این است که خداوند ایمان مؤمنان را آشکار ساخته و به فعلیت برساند، نه اینکه از ایمان آنان آگاه گردد، زیرا در شکست‌ها و پیروزی‌هاست که ایمان آشکار شده و تقویت می‌گردد. با این بیان دیگر جای این پرسش نیست که مگر خدا به ایمان و کفر بندگان آگاه نیست و چه نیازی است که آنان را بیازماید تا به ایمانشان علم پیدا کند.
پیام آیه،
این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو. با تحلیل و مقایسه خسارات خود و دشمن، روحیه سپاهیان را پس از شکست‌های مقطعی تقویت کنید. تلک الایام نداولها بین الناس. حوادث تلخ و شیرین، مقام ها، قدرت ها و اموال پایدار نیست و روزی از انسان گرفته خواهد شد. لیعلم الله الذین آمنوا. در جنگ ها و فراز و نشیب های زندگی، اهل ایمان از مدعیان ایمان باز شناخته می شوند.